ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه محمد صاحب.
ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. شهر کابل دیشب شاهد یک انفجار نیرومند بود و به دنبال آن تیراندازی صورت گرفت. گزارش ها می رسانند که یک مهمانخانه در شهر نو هدف قرار گرفته است. جزئیات تازه را در این مورد تا دقایق دیگر از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند. مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با نورالله شایان.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در شهر نو کابل جریان دارد. در دو انفجار روز گذشته در برابر وزارت دفاع افغانستان شمار از مقامهای ارشد امنیتی کشته شدند. و گروه داعش مسئولیت چندین حمله در سوریه را که حداقل 48 تن کشته شدند به دوش گرفت. تفصیل اخبار. درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در شهر نو کابل جریان دارد. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که تعداد مهاجمان دو تن تثبیت شده که یکی آن از پا در آورده شده است. به گفته وی در این رویداد 3 فرد ملکی زخمی شدند.
عملیات هنوز جریان داره. یک نفر مهاجم از پا در آورده شده. ان شاء الله قریب عملیات تصفیه خواهد شد. فقط 3 زخمی داریم. خلاص.
تعداد مهاجمین چند نفر بودن عبیدی صاحب؟
2 نفر. فعلا تثبیت است که یک نفرش کشته شده، یک نفر مانده. باز هم هنوز تا زمانی که عملیات ختم نشه چیزی گفتنم.
اما پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که در این رویداد 1 تن کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شده است. آقای صدیقی گفته است که این حمله بالای یک مهمانخانه صورت گرفته است. به گفته صدیقی نخست یک انفجار ساعت 11 بجه دیشب که مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده بود رخ داد. شمار تلفات حملات مرگبار دیروز در کابل تا هنوز زد و نقیز است. در برخی گزارش ها شمار قربانیان این رویداد 24 تن و تعداد زخمی ها 91 تن خوانده شده، اما در برخی گزارش های دیگر شمار قربانیان 30 تن و تعداد زخمی ها بیش از 40 تن گفته شده است. اما مقام های افغان تایید می کنند که در میان قربانیان این رویداد شمار از مقام های ارشد امنیتی به شمول جنرال عبدالرازق پنشیری معاون لوای حمایه وزارت دفاع و زمان احمدزی معاون قماندانی محافظان خاص رئیس جمهور شاملند. رئیس جمهور غنی شام دیروز در نشست اعضای کابینه به ارگان‌های امنیتی افغانستان دستور داد تا مسئولین دو حمله دیروز در کابل را شناسایی کنند و به عدالت بکشانند. قرار است استیفن اوبراین مسئول بشری سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه وارد افغانستان شود. انتظار می رود او در این سفر دروزش وضعیت بشری، تأثیرات جنگ طولانی و تلاش ها جهت آمادگی برای نیازمندی های فزاینده بشری در افغانستان را ارزیابی کند. در اعلامیه سازمان ملل متحد گفته شده استیفن اوبراین که در این حال معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم است، در این سفر با شمار از بجا شده ها مقام های ارشد حکومتی و فعالان بشری دیدن خواهد کرد. به گفته سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ های داخلی 4 سال گذشته در افغانستان 1,200,000 تن از خانه هایشان بیجا شدند. این سازمان همچنان تخمین می کند که تنها امسال شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان شاید به 1,000,000 تن برسد و آنها در فصل زمستان احتمالاً با باران جدی روبرو شوند. معاون وزارت دفاع عربستان سعودی تعهد کرده که کشورش با دولت افغانستان در بخش‌های مختلف و خصوص برقراری امنیت و ثبات همکار خواهد بود. بر اساس خبرنامه ارگ، محمد عبدالله المزید دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. معاون وزیر دفاع عربستان همچنان افزود که افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد و این کشور قربانی تروریسم است. به گفته وی در صورت نیاز عربستان به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم همکاری همه‌جانبه خواهد کرد. رئیس جمهور غنی هم گفته که تمامی کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی باید به صورت دسته‌جمعی و هماهنگ علیه مفکوره تروریسم مبارزه کنند. و در خبر اخیر داخلی میشنوید که پروازهای شرکت هوایی صافی سر از امروز دوباره سر گرفته می شود. اداره مستقل هوانوردی افغانستان دیروز در یک خبرنامه گفت شرکت هوایی صافی با وزارت مالی افغانستان توافق کرده است تا باقی‌داری های این شرکت را به صورت قسط های ماهانه بپردازد. پیش از این گفته شده بود که به دلیل عدم پرداخت مالیه پروازهای داخل شرکت هوایی صافی از امروز سه شنبه و پروازهای خارجیش از روز پنج شنبه همین هفته به حالت تعلیق می آید. اما اکنون اداره مستقل هوانوردی می گوید با توافق صورت گرفته میان شرکت هوایی صافی و وزارت مالیه تعلیق پروازهای این شرکت رفع می شود و از امروز سه شنبه پروازهای داخلی و خارجی صافی ادامه می یابد. و این هم چند خبر از جهان. پلیس اتریش 5 پناهجوی افغان را شناسایی کرده که به آزار وضعیت زنان در روزهای شنبه و یک شنبه متهم هستند. در یک خبرنامه پلیس اتریش گفته شده که 4 تن از این افغانها 15 و 16 ساله هستند و متهم پنجمی 21 سال عمر دارد. در خبرنامه نامهای این متهمان افشا نشده است. روزنامه دیلی تلگراف و نقل از خبرنامه پلیس اتریش می نویسد 6 تن از زنان شکایت کردند که شنبه شب در جریان یک جشنواره در شهر ویلز بازار و اذیت جنسی روبرو شدند. گفته می شود که در حال حاضر پلیس در تلاش یافتن دو متهم دیگر است که به اتهام مشابه مورد پیگرد قرار دارند. گروه داعش مسئولیت چندین حمله در سوریه را که حداقل 48 قربانی گرفت به عهده گرفته است. خبرگزاری اوماق وابسته به گروه داعش است گزارش داده که حملات روز دوشنبه در دمشق، تارتوس، حمص و الحسکه توسط افراد همین گروه صورت گرفته است. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش می‌دهد که 35 تن در این رویدادها کشته شده و 43 تن دیگر زخمی شدند. دو انفجار یک پل را در منطقه ساحلی تارتوس هدف قرار داد. به نقل از تلویزیون دولتی سوریه یکی از بمب‌ها در یک موتر جاسازی شده بود و همین پل را هدف قرار داد. سپس یک انتار کننده مواد بسته به بدنش را در میان گروه‌های نجات که برای کمک به قربانیان و زخمی‌های رویداد اولی آمده بودند منفجر کرد. همچنان در شهر حمص 3 تن در نتیجه انفجار یک بمب که در موتر جاسازی شده بود کشته شدند. در دمشق 1 تن و در شهر شمال شرقی الحسکه هم 8 تن در انفجارها و حمله انتحاری دیروز جان دادند. منابع صحی و پلیس در عراق میگویند در انفجار یک موتر بمبگذاری شده در یک منطقه مرکزی بغداد حداقل 7 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله را که اواخر دیروز صورت گرفت گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. خبرگزاری اوماق مرتبط با گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد که انتحار کننده یک گرد همایی شیعه ها را در نزدیک شفخانه عبدالمجید در منطقه کارادا هدف قرار داده است. به گفته منابع صحی و پلیس در این حمله حداقل 15 نفر زخمی شده و این منابع می‌گویند که انتظار می‌رود رقم تلفات افزایش یابد. و رهبر مذهبی ایران از عربستان سعودی به خاطر تنظیم مراسم حج شدیداً انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در پیام به روز دوشنبه گفت کشورهای مسلمان جهان باید مراسم حج را از زیر سلطه ریاض بیرون کنند. خامنه‌ای افزود که به خاطر آنچه وی برخورد ستمگرانه سعودی در برابر مهمانان خدا می‌داند، جهان اسلام باید به صورت بنیادی تنظیم حج را در دو منطقه مقدس عربستان دوباره بررسی کنند. رهبر مذهبی ایران همچنان از سعودی انتقاد کرد که به 460 قربانی مراسم پارسال در جریان مراسم حج رسیدگی درست نکرده است. پایان اخبار.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. شهر کابل دیشب شاهد یک انفجار نیرومند بود و دنبال آن صدای تیراندازی هم شنیده شد. قماندانی امنیتی کابل از کشته شدن یک مهاجم مسلح خبر می‌دهد. پیش از این در دو انفجار در کابل که یکی آن حمله انتحاری خوانده شده بیش از 20 تن کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند.
متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. جنرال عبدالرزاق هم شهید شد.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. برخی از باشنده های ولایت غور دیروز دست به تظاهرات زدند.
ما نهادهای مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه امروز گردی هم آمده ایم تا از قضیه شوروال که مشران جرگه به طور فیصله کرده که بلوی سرمولی معرفی شده و ما از او حمایت میکنیم.
شماری از نماینده های کوچی ها در افغانستان دیروز در یک نشسته در کابل مشکلات کوچی ها را بیان و خواهان رسیدگی به آن شدند. در ادامه برنامه مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. شنیدن مجله فرهنگی رادیو آزادی را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید. با ما باشید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. به دنبال دو انفجار پس از چاشت دیروز در کابل که یکی آن حمله انتحاری خوانده شده و چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت، دیشب یک انفجار نیرومند در کابل رخ داد و در پی آن صدای تیراندازی شنیده شد. قماندانی امنیتی کابل میگوید که به دنبال انفجار دو مهاجم مسلح با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت که یک حمله کننده کشته شده است. به گفته او در این رویداد 3 تن زخم برداشتند. همین حالا نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست و در این مورد جزئیات تازه را پیشکش میکند. آقای شفق سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، چنان شما یادآوری کردیم، مهاجمان یا حمله کننده ها در بر مهمانخانه در شهر نو دو تن بودند که به گفته مسئولین امنیتی یکی آن از پا در آمده و دومی آن هنوز مقاومت میکنه. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل گفت که در این حادثه 3 تن زخم برداشته، اما پیش از او صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که در این حادثه 1 تن کشته شده و 6 تن زخمی شده و 31 تن دیگر از مهمانان از مهمانخانه نجات داده شده اند و به محل مسکون انتقال داده شده. تا هنوز هم درگیری و پراگنده ادامه داره و مسئولین امنیتی میگن که عملیات به خاطر از اینکه بتانند تلفات کاهش پیدا کنه یا تلفات زیاد به مردم وارد نشوه با احتیاط به پیش میبرند. و البته باید بگویم که حادثه شب گذشته حوالی ساعت 11 با انفجار قوی و نیرومند که با استفاده از یک موتر انجام شد آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد و ساعت 5:30 صبح امروز هم در این محل صدای یک انفجار نیرومند شنیده شد. فعلاً جزئیات امنی است و ما هم خبرنگار خود به محل فرستادیم و ببینیم که از نزدیک چه جزئیاتی است، حتما با شنونده ها در میان میگذاریم.
تشکر. آقای شفق، گشت و گذار مردم و جریان ترافیک امروز در شهر کابل چگونه هست؟
خب جریان ترافیک در ساحات مرکزی به خصوص جاده هایی که به شهر نو منتهی میشن واقعا مشکل داره و راه ها بسیار ازدحام و بیروبار است. رفت آمد مردم هم کم است، اما وسایط نقلیه که رفت آمد دارن اونا با مشکل روبرو هستن. حتی برخی از برنامه های رسمی که در اطراف شهر نو قرار بود که برگزار شوه هم کنسل شده و در مجموع گشت و گذار در محلات دیگه شهر اقدر هم تغییر جدی نمیشه. اما چه میکرد این روز ازدحام زیاد است، مشکل ترافیکی زیاد است و باز هم بگیم که جاده هایی که به شهر نو منتهی میشه مشکل دارد.
با تشکر از شما، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود و در مورد انفجار نیرومند دیشب در پایتخت به طور مستقیم گزارش میداد. قماندانی امنیتی کابل میگوید که از میانه دو مهاجم مسلح یکی آن از پا در آمده و در این رویداد 3 تن زخم برداشتند. جزئیات تازه را در این مورد در جریان برنامه های امروز از رادیو آزادی می توانید بشنوید. در همین حال رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با ارگانهای امنیتی افغانستان دستور داده تا مسئولان دو حمله دیروز در کابل را شناسایی کنند و به عدالت بکشانند. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن چندین مقام امنیتی را در حملات دیروز در کابل ضایعه بزرگ می داند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که جنرال عبدالرزاق پنشیری، معاون لوای حمایه این وزارت، در میان قربانیان رویداد دیروز شامل بود. بر اساس گزارش‌ها، در کنار جنرال رزاق، زمان احمدزی، معاون قماندانی محافظان خاص رئیس جمهور، مولانا محمد صادق، مدیر شهری ریاست عمومی امنیت ملی، سید زمان حسینی، عامل حوزه دوم امنیتی پلیس، و احمد سالنگی، معاون این حوزه، در میان قربانیان انفجارهای دیروز شاملند. جاوید نعیمی با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، درباره انفجارهای دیروز صحبت کرده است.
یک انتحار کننده ساعت 3:30 خود انفجار داد. وقتی مردم ملکی و نظامیان به خاطر کمک برای از زخمی ها و شهدا شتافتند، در بینشان که جنرال عبدالرزاق، معاون لوای حمایه وزارت دفاع، هم به کمک زخمی ها شتافته بود، یک انتحار کننده دیگر خود را در بین مردم انفجار داد که متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما شهید و زخمی شدند، که در بینشان جنرال عبدالرزاق هم زخمی شد. متاسفانه با بردن به شفاخانه 400 بستر متاسفانه جان شیرین خود از دست داد و شهید شد. این جنرال یک جنرال با درک و یک جنرال بسیار ورزیده بود که متاسفانه برای کمک هموطنان شتافت که تروریست ها و یا کسایی که در افغانستان فعالیت های دهشت‌آلگینی را انجام میدن با قسی القلبی او را و دیگر هموطنان ما را مورد حمله قرار دادند و در انفجار که رخ داد بسیاری از هموطنان ملکی ما و نظامیان ما در اونجا جان خود از دست دادند و شهید شدند.
گفته میشه که انتحار کننده دومی مردم را به کمک خواست و سپس خود را منفجر ساخت. اطلاعات دارین در این مورد؟
بله، طوری که شاهدان عینی در اونجا در مورد از این صحبت کردن که با یک تصویر مردم را به کمک یعنی کسایی که در اونجا زخمی و شهید شده بودن خواست و بالاخره همه فکر کردن که یک آدم هست که با این قسی القلبی نخواهد بود که شهید و زخمی و خون را در جاده ببینه و بالاخره با این قسی القلبی مردم را دعوت به کمک بکنه و بعدا خود در بینشان انفجار بده. بله، همین گپ مردمی که در اونجا بودن راجبه این صحبت کردن.
آیا اطلاعات قبلی استخباراتی وجود داشت در مورد کدام حمله احتمالی در کابل؟
ما هر روزه در کابل اینطور اطلاعات کشفی داشتیم و داریم که اینطور یک فعالیت های در این ساعات ممکن است انجام شود و تعداد زیادی را هم از طریق دستگاه های امنیتی ما دستگیر شدند و چنانچه شما در تلویزیون ها دیدیم که بعضی مورد جنت را در پشت خود و در بازوهای خود از طرف امو کسایی که اینا را به افغانستان میفرستند داشتم و اینها دستگیر شدند، ولی متاسفانه بعضی عوامل وجود داره که در عدم کشف از یا زمین سازی میشه که بعضی فعالیت های به همین شکل بعضاً در بعضی از شهرهای ما از جمله شهر کابل به وقوع می‌پیوندد.
خب از عوامل یاد کردین، چه عوامل وجود داره؟ شنونده های ما می‌خواهند بدانند.
عوامل این هست که ممکن است که بعضی از یا توسط بعضی وسایطی که کشف نمیشه در داخل شهر آورده شده باشند و یا ای که عوامل دیگی هم در اینجا متصور است که باعث این میشه که نیروهای امنیتی ما در مورد از یا نتوانند که به شکل عموطور مسلکیش اینا را کشف بکنند.
چگونه وسایطی؟ یعنی اشاره شما به طرف کدام واسطه دولتی است یا موترها با پلیت‌های جعلی؟
اینطور است که بعضی افرادی هستند که با وسایط جعلی داخل شهر کابل میشوند و ممکن است که بعضی از اینها به اقسام مختلف دگی به شکل پیاده از گذرگاه ها و از جاهایی که پست های امنیتی است در بین مردم خود به داخل شهر تیر بکنند. یعنی به این معنا که کوشش میکنند که پست ها را اقفال کرده داخل شهر شوند. شما میدانید که شهر کابل دروازه های بسیار و نفوس فعلا در داخل شهر کابل بسیار زیاد است که در حدود 6 میلیون نفر در این شهر خورد زندگی میکنند. همیا عواملی هست که باعث میشه که بعضن از کشف ازیها به نحوی از آنها قسم شود که اینا کشف نشوند. ولی اساسا ما روز بسیار زیادی را از طریق دستگاه های امنیتی خود کشف میکنیم و به مراجع عدلی و قضایی میسپریم. اما ایتر عوامل گاهی در دیگه شهرهای بسیار متمدن کشورهای غربی هم انجام میشه که متاسفانه در کشور ما هم اینطور مسائلی به وجود میآید.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
9:21 دقیقه صبح وقت کابل شد. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی مجله فرهنگی ما پخش می شود. در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که نشریه ها و روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها و روزنامه ها را همکارم زرغونه منگل مرور کرده است.
نشریه The Long World Journal در شماره اخیرش مطلب را در مورد سقوط دو ولسوالی جنوب شرقی افغانستان به دست طالبان به نشر رسانیده است. نشریه سقوط ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا و امنه پکتیکا را به این سبب مهم می خواند که این محلات مراکز اسبق فعالیت شبکه القاعده و حقانی بودند. مقامات پکتیا بر رادیو آزادی گفتند قوای افغان به جانیخیل رسیدند و اکثر نقاط آن را دوباره گرفتند. The Long War Journal می نویسد که طالبان از 19 ولسوالی پکتیکا تنها دو ولسوالی یعنی وازخوا و امنه را تحت کنترل خود دارند. Long War Journal به این باور است که وضعیت رو به بدتر شدن افغانستان باعث آن خواهد شد که ایالات متحده پروسه خروج نیروهایش از افغانستان را بدتی بسازد. روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد محمد فرید حمیدی لوی تارنوال افغانستان به نشر رسانیده است. عنوان این مطلب است لوی تارنوال افغانستان در زمینه دستیابی مردم به عدالت تلاش می کند. واشنگتن پست می نویسد که همه روزه یک صف طولانی در مقابل دفتر لوی تارنوال موجود می باشد. به نوشته واشنگتن پست، مراجعین که اوراق و عرایض را در دست دارند شنیدند که لوی تارنوال جدید افغانستان یک شخص پاک است و به حرفهای مردم گوش می دهد. واشنگتن پست می نویسد که به لوی تارنوال از مسائل داخلی گرفته تا رویدادهای بزرگ هر نوع شکایت می رسد. روزنامه از یک زن که چادری به سر دارد یاد می کند که با چشمان اشک‌آلود به تارنوال مراجعه می کند و برای شکایت می کند که همسایه هایش دختر او را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. به همین ترتیب یک دیقان که پسرش به اعدام محکوم شده شکایت کرده و می گوید که پسر وی جبران حاضر به اعتراف شده است. اما فرید حمیدی 49 ساله شکایت های آنها را می شنود و اکثران برای جزئیات بیشتر از مراجعین پرسش هایی را مطرح می کند. عریضه های بعضی از آنها را امضا می کند و برای اقدامات قانونی دستور می دهد و یا هم حکم بازرسی آن را صادر می کند. اما در برخی موارد معذرت خواسته و می گوید که کمک کرده نمی تواند. محمد سرور انوری یک مامور دولت که دوسیه در دست داشت به لوی تارنوال گفت از 16 سال به این سو دفتر به دفتر می گردد اما کسی به دوسیه وی توجه نمی کند. به گفته وی لوی تارنوال یگانه امیدش برای حل این قضیه می باشد. واشنگتن پست به نقل از وی می نویسد که برادرش سالها پیش کشته شده اما قاتل او که از حمایت سیاسی برخوردار بود آزاد شده است. حمیدی با او وعده کرده که قضیهش را بازنگری می کند. روزنامه می نویسد فرید حمیدی روی چارنوال افغانستان هر هفته با مردم جلسات عمومی می داشته باشد تا به این ترتیب بتواند اعتماد آنها را به سیستم عدلی و قضایی بازگرداند. واشنگتن پست علاوه می کند سیستم عدلی و قضایی افغانستان شدیداً مورد انتقاد است که کارهای آن بدی بوده و فساد در آن افزایش یافته و به حد کافی سیاسی شده است. به نوشته روزنامه، آوردن اصلاحات در این سیستم یکی از آجندای رئیس جمهور بوده و در این ارتباط از تعیین حمیدی به حیث لویتسارنبال به شکل گسترده مورد ستایش قرار گرفته است.
شماری از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت غور دیروز مظاهره کردند. آنها در این تظاهرات در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از تصمیم مشران و جرگه در زمینه معرفی شاروال غور به لویتسارنبالی حمایت کردند. محمد عارف قاضی زاده شاروال غور به تازگی به اتهام فساد اداری از سوی مشران و جرگه به لویتسارنبالی معرفی شد. آقای قاضی زاده تا حال در این مورد تبصره نکرده است. عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش می‌دهد.
شهروندان غور یک بار دیگر با شعارهای ضد فساد اداری و مرگ بر فاسدین به جاده‌های شهر فیروزکوه ریختند و خانه محاکمه افراد آلوده به فساد گردیدند. در این حرکت که جوانان، فعالین مدنی و شهروندان شرکت ورزیده بودند، از تصمیم مجلس سنای کشور مبنی بر معرفی نمودن محمد عارف قاضی‌زاده شعاروال غور به لویتسارنبالی حمایت کردند. مظاهره کننده از حکومت خواستند اعلان نهایی شدن تحقیقات درباره دوسیه شعاروال غور وظیفه آن به حالت تعلیق درآید. چند تن از اشتراک کننده این مظاهره به رادیو
ما به عنوان فعالین جامعه مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه از تصمیم مشان جرگه افغانستان قاطعانه حمایت میکنیم و خواهش ما از حکومت مرکزی است که در قسمت تحقیق و بررسی جدی عملکردها و دوسیه های محمد عارف قاضی زاده شهردار شهر فیروزکوه توجه جدی نمایند.
ما نهادهای مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه امروز گردی هم آمده ایم تا از قضیه شوروال که مشان جرگه به طور فیصله کرده که ولوی سرمولی معرفی شو ما از حمایت میکنیم که ارگانهای عدلی.
با این حال شورای ولایتی غور نیز تایید میکنند که تطبیق پلانهای شهری در غور ناعادلانه بوده و بسیاری از ساحات سبز و اماکن عامل منفعه از سوی شوروال ها توزیع گردیده است. عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور میگوید شناسایی و پسگیری ساحات سبز و اماکن عمومی از جمله موقعیت کودکستان و چند کلینیک که از سوی شاروال ها توزیع گردیده است نیاز به یک هیئتی با صلاحیت دارد که باید از مرکز فرستاده شود.
در ارتباط به زمین شاروالی و پلان هایی که مطابق ماستر پلان اونها توزیع شده در سال های متواتر، چیزی که به مدت یک سال یا زیادتر از یک سال که ما در شورای ولایتی ایفای وظیفه میکنیم و چیزی که ما معلومات گرفتیم اکثر ساعات سبز که اونها طرف بعضی شاروال های وقت اینو با مردم یا بعضی تعدیل یا بدون تعدیل توزیع شده.
خواستیم تا در این باره نظر مسئولین شاروالی و شورای مشورتی شاروالی را نیز با خود داشته باشیم، اما آنها حاضر به گفتگو نشدند. در همین حال شمار دیگر از فعالین مدنی در گوشه دیگری از شهر فیروزکوه قسمتی از سایه سبز را به رسمی اعتراض خط اندازی نمودند و خواهان فرستادن یک هیئت بلند رتبه دولتی جهت بررسی و پسگیری این ساحات شدند. این در حالی است که دوسیه 226 ورقه محمد عارف قاضی زاده شاروال غور دو روز قبل از سوی مجلس سنا به لویتسارنبالی محول گردید.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نماینده های کوچی ها در افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست در کابل مشکلات کوچی ها را در این کشور بیان کردند. آنان از حکومت خواستند که به آن رسیدگی نماید. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
کوچی های افغانستان می گویند برالای نداشتن حق سرپناه، از حق صحت، آموزش، اشتراک در امورات عمومی، موجودیت پلیسی مشخص و برخی حقوق دیگر نیز در این کشور بی‌بهره اند. نماینده های آنان که از حدود 30 ولایت کشور روز دوشنبه در نشستی به هدف بررسی مشکلاتشان در کابل گرده هم آمده بودند گفتند که پس از این کوچی ها به توجه جدی حکومت نیاز دارد. دلاور فیضان رئیس ریاست مستقل تنظیم امور کوچی ها با نمایندگی از کوچی ها گفت به دلیل عدم همسویی در داخل حکومت مسائل مربوط کوچی ها به حال خود باقی مانده است.
مالداری اچات صدا وړه مالداری لدین لازیات د کوچی سره خو ریاست 80% مالداری با کوچی ها است و اما ریاست آن نزد وزارت زراعت می باشد. امور صحت کوچی ها با وزارت صحت است. با این همه امور تعلیم و تربیه ما با وزارت معارف است. بودجه انکشافی ما $100,000 بود، اما برای من می گوید که به خاطر خودت $200,000 می کنیم. نفوس افغانستان 30 میلیون است و ششم حصه نفوس افغانستان را ما تشکیل می دهیم. نظر به درصدی نفوس، $1 میلیارد حق کوچی ها می شود.
$1 میلیارد در افغانستان دی کوچانو حقیقی که پیشتادی دی نفوس را سرکی.
آقای فیضان میگوید کوچی ها از حکومت میخواهند تا برای اسکان دائمیشان برنامه‌های همه‌جانبه راه اندازی شده، شرایط برای سهم کوچی ها در ادارات عامه مد نظر گرفته شود، از حق دسترسی به تعلیم و تربیت برخوردار گردند و خدمات صحی برای خودشان و مواشیشان فراهم گردد. قابل یادآوری است که کوچی ها در جریان رفت و آمد به ساحات حلبزار با مخالفت مردم محل و افراد زوردار روبرو میشوند که این امر همواره تکرار گردد دیده و باعث زد و خورد مسلحانه نیست شده است. مسئولین حکومت وحدت ملی ضمن تایید مشکلات موجود فراراه کوچی ها میگویند حکومت برای حل این مشکلات اقداماتی را انجام داده است. میاگل وسیق رئیس امور اجتماعی و فرهنگی اداره امور میگوید رئیس جمهور متحد به حل مشکلات کوچی ها میباشد، اما ناامنی های موجود در کشور مانع حل مشکلات و بهبود زندگی آنان گردیده است.
رئیس جمهور هنوز هم به تعهداتش متعهد می باشد. سال جاری در ماه سرطان حکم کرد و یک کمیسیون ایجاد شد که در آن معاونین 13 اداره در آن شامل می باشد. یعنی این کمیسیون است که باید کارهای انکشافی اجتماعی و اقتصادی را برای کوچی ها انجام دهد.
با این همه نماینده کوچی ها در ولسی جرگه می گوید رئیس جمهور به زودی با کوچی ها دیدن نموده و روی پیشنهادات ویژه‌شان برای حل مشکلات موجود توجه خواهد کرد. نظیر احمدزی نماینده مردم در این جرگه می گوید پس از این کوچی ها خاموش نخواهند ماند و به اساس قانون اساسی افغانستان خواهان تحقق حقوقشان خواهند شد.
آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین، از همراهیتان سپاس گذاریم. 9:32 صبح وقت کابل شد، حالا هم مجله فرهنگی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. یک هفته سپری شد. من فیض الله قرداش باز هم در خدمت شما علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم. این برنامه که به مسائل فرهنگی و ادبی اختصاص دارد هر روز جمعه از ساعت 1:10 بعد از ظهر آغاز و حدود نیم ساعت ادامه دارد و تکرار آن به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر به نشر می رسد. در برنامه حاضر داریم سخن هفته در ماورای ادامه کار شماری از افراد پرحرف و گویا زباندار و اما عاری از تخصص که با این کارشان باعث عقب‌مانی کشور شدن اختصاص دارد. داستانی با عنوان عشق واقعی، چشم دیدی یک ژاپنی از حیات یک جفت چلپاسک عاشق که بنابر خواسته شماری از دوستان نشر می کنیم. گزارشی از ختم سیمینار در مورد انکشاف زبانهای سوم افغانستان، وضعیت آثار باستانی بدست آمده از ساحه مس عینک در موزیم، مصاحبه با یک مسئول موزیم ملی. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
برنامه اصلاح لوحه های نوشته شده به زبان خارجی و نیز جمع‌آوری فیلم های غیر اخلاقی در ولایت ننگرهار آغاز شد. این برنامه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به همکاری برخی نهادهای دیگر و نیروهای امنیتی را اندازی شده است. شیرشاه همدرد سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با آژانس باختر گفت که در این برنامه تلاش می شود تا به خاطر رشد زبانهای رسمی کشور و اصلاح جامعه تمامی لوحه های نوشته شده به زبانهای خارجی اصلاح شوند و نیز فیلم های غیر اخلاقی و پوسترهای این فیلم ها از گوشه و کنار شهر به خصوص فروشگاه ها جمع آوری شود. همایش بین المللی خداوندگار بلخ پایان یافت. با گزارش آژانس باختر، این همایش که به همکاری مؤسسه فرهنگی ایکو تدبیر گردیده بود، در آن مولانا شناسان و دانشمندان مشهور عرصه‌های ادبی و فرهنگی کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان، هندوستان، ترکیه و پاکستان و مهمانان برخی از کشورهای دیگر شرکت کردند. همایش بین المللی خداوندگار بلخ برای 3 روز در شهرهای مزار شریف و کابل برگزار شد که در آن ده‌ها دانشمند و محققین پیرامون زندگی، آثار، افکار، تأثیرگذاری مولانا بر نسل‌های بعدی و سایر ابعاد زندگی آن شخصیت ادبی و فرهنگی به ارائه مقالاتشان پرداختند. یک باب کتابخانه آما در ولسوالی بلخ ولایت بلخ تأسیس شد. عبدالحکیم ولسوال بلخ به آژانس باختر گفته است ساختمان کتابخانه آما به هزینه 7.5 میلیون افغانی در یک طبقه به شکل اساسی و معیاری در بازار این ولسوالی از سوی دولت آلمان به مدت 1 سال اعمار گردید که دارای 1 سالون مطالعه، دفتر ریفرنس، اتاق راجستر مراجعین، آشپزخانه با سایر تجهیزات ضروری آن می باشد. وی اظهار داشت در این کتابخانه اکنون 1700 جلد کتاب به عناوین مختلف در بخش‌های ادبی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی در خدمت دانش آموزان، محصلان، آموزگاران و سایر مراجعین همروزه قرار دارد. سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی متوجه شده ای که ادهی را عادت بر این است که در عالم نادانی دم از همه علوم و تخصص ها می زنن و در مجالس و محافل و در گرد همایی ها رشته سخن را از دست خود نمی گذارن و از آسمان و ریسمان بدون توقف حرف می زنن. در حالی که به اصطلاح سیوی و سوانی ایشان را زیر رو کنی و یکی از این ادعاهای خود نه تنها تخصصی ندارن بلکه الفبای از این بخش ها را نیز مرور نکردن. بزرگان گفتن هر که در عدم نادانی لاف از کاری می زند او نادان ترین فرد روزگار است. حضرت شیخ اجل سعدی نیز فرمودند سخن گفتن آنگه بود سودمند که از آن گفتن آوازه گردد بلند. نپرسیده هر کو سخن یاد کرد همه گفته خیش برباد کرد. سخن گزافه و بی مورد نه تنها سازنده نیست بلکه ویرانگر و چالش برانگیز است. شماری را عقیده بر این است که یکی از ناموفق بودن دولت ها و حکومات در تقرر افراد به کرسی های بلند و اساسی در عدم توجه به تخصص و اسناد تحصیلی اختصاصی است که به وظایف گماشته می شوند. انجینیر به جای دکتر، دکتر در بخش حقوق و سیاست و از آن همه گذشته کم سواد و بدون تخصص و بیکاره به کارهای تخصصی در ساحات مختلف تعیین می شوند که این گونه ها ناچار و ناگزیر به افزایش مشاورین پرداخته با فکر دیگران آن مقام را رهبری می کنند. و جالبتر از همه گویا با کار در همچو پست ها تجربه کاری هم کسب می کنن و راه را برای پست های دیگر نیز می گشاین. و از اینجاست که ادامه شغل سبقه قانونی به خود میگیرد و بالاخره ابتکار و نوآوری در کارها صورت نمیگیرد و شیوه قرون و وسطایی هی ادامه مییابد و در انتها دولت ها ناکام و مردم شاهد هیچ نوع پیشرفت و انکشاف در کشور نخواهند بود و کسی هم به این نکته ارزش بخصوص نمی دهد که اساسی ترین عامل بدبختی در نقطه سراغ می شود که کار به اهل کار سپرده نشده، کورمغزان بدون تخصص در امور دولتی و حکومتی در پناه روابط و فساد اداری بر سر کار باقی بمانند و بر وضعیت کشور تغییری وارد نشود. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد ناخودآگاه در ذهن ما نوی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم بر می گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواست از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد، به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم شماری هستند که زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و برجا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانهش را برای نوسازی خراب کرد. خانه های ژاپنی ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی. چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم. شنونده های ما می دانند که آثار باستانی افغانستان یکی از غنایم بزرگ و بی‌بهایی است که این کشور درد کشیده و سرزمین تاخت و تاز کشورگشایان و بستر تبلیغات ادیان مختلف در طول تاریخ از این گونه ها در هر صد قدمی خود خیلی دارد. و ولایتی را در کشور خود سراغ نداریم که آثار باستانی به خصوص خود را نداشته باشد. و اما صد دریغ که این آثار که شماری از آنها با مشکلات زیاد جمع‌آوری و در یک جا به نام موزیم ملی جاگزین شده بود، مثل سایر عرصه ها این متاهای ارزنده نیز از تهاجم قاچاقبران وطن فروش در امان نماند. و به باور یکی از مسئولین موزیم ملی 80% آثار تاریخی موزیم ملی هین جنگ های تعمیلی به غارت برده شده و امروز مردمان خیراندیش سایر کشورها این آثار را به پول شخصی خود خریداری و به کشور ما باز می گردانند. و افزون بران آن آثار تازه به دست آمده از مناطق مختلف به خصوص از ساحه باستانی مس عینک در موزیم ملی تحویل داده شده و در یک نمایش به خصوص در خدمت مردم قرار گرفته است. و خلاصه موزیم ملی با یک توجه خاص و اقدام به اعمار یک بنای دیگری از موزیم ملی نموده و این کار در شرایط کنونی از جمله کارهای ارزنده به شمار می رود. سه‌شنبه گذشته مصاحبه‌ای در زمینه این گفته‌ها با نور آقا نوری، یکی از باستانشناسان و مسئول بخش تبلیغ موزیم ملی انجام دادم که بسیاری از جهات مسئله در آن ایضاح شده است.
اول معرفی شویم بهتر است.
خانم نوراغا نوریستم، کارمند موزیم ملی.
آقای نوری، قرار اطلاع شماری از آثاری که از معدن مس عینک به موزیم آمده، این آثار شامل چی چیزها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمی که با شما معلوم است که مس عینک یک ساحه باستانی است که مربوط به بالخصوص دوره کوشانی ها فعلا که اثر در اونجا ما دریافت کردیم مربوط به دوره کوشانی ها میباشه که تقریبا از اول یا دوم میلادی شروع میشه تا هفتم یا هشتم میلادی قدامت تاریخی دارن. و در اینجا افریاد 2009 توسط اینستیتوت باستانشناسی افغان استان آغاز گردید و تا فعلا هم جریان داره. از این می سوها آثاری که به دست آمده چیزهای مختلف هست، مثلا اینجا سرامیک هست، آثار بودایی است، مثلا مجسمه هستن، استوپه ها هستن که فعلا در اونجا موقعیت داره. و در موزیم چیزایی که ما دریافت کردیم یا به ما ارسال گردید، از اونجا مجسمه گلیستا چوبیستان، آثار دیگه از ظروفای فلزی هستن و دیگه همینطور مختلف چیزا هستن که از اونجا به دست آمده فعلا در موزیم ما نمایش گذاشتیم.
ای آثاری که نو به دست آمده با آثاری که سابقا هم از مس عینک به دست آمده بود در موزیم بود، اینا با هم دیگه چه تمایزی داره؟ مثلا جالب ترین چیز چه بود؟
پیش از 2009 کدام اثر از که قانونی افریاد شده باشه از مس عینک به دست آمده باشه ما در موزیم ملی نداشتیم، چون اینجا افریاد در 2009 شروع شدن و به این خاطر اثاری که از مس عینک آمده از 2009 به ایسو هست و اینمی چیز هستن. تفاوت در بین آثار هستن، اینطور ما گفته نمیتونم. مثلا بعضی آثار هست که از لیر یا امی سطح بالا اثر می باشه و از دوره جدید می باشه و کدی سطح پایین که اثر به دست می آید، یکم که تفاوت چرا که تقریبا این ساحه از دوم قرن میلادی یا اول قرن میلادی شروع میشه تا هفتم یا هشتم قرن میلادی، دمی 500-600 سال حداقل اثر یکم که تفاوت در بین خود داشته می باشن.
یک مسئله ای هست که آثار منقول و غیر منقول می داشته باشه، آیا اونجا آثار غیر منقول هم اونجا باقی مانده؟
بله، بسیار زیاد. آثاری که از مس عینک به دست آمده یک تعدادش ما در موزیم انتقال کردیم که بسیار آثار بسیار کمش است و دیگه آثاری که در اونجا هستن فعلا غیر منقول است که قابل انتقال نیستن، ولی کارمندای اینستیتوت باستانشناسی اونجا فعلا به حفاظت از وقت چطور باید ترمیم شود، چطور حفاظت شود، فعلا اونجا در مساحه موقعیت دارن هستن در مساحه و او امکان انتقال به موزیم ملی نمی باشد.
عمدتا چی چیزها از اینجا در موزیم برنمایش آمد؟
نقاشی دیواری هستند، آثار برونزی هستند که در اونجا آثار روزمره که در خانه ها استفاده میشه دو آثار هستند، دیگه سرامیکی هستند که از سرامیک ساخته شده مجسمه هستند، بهترین مجسمه هستند، نه صرف از خود بودا بلکه از مختلف افراد مجسمه بودایی هستند و دیگه همینطور مختلف مثلا مسکوکات از اونجا که به دست آمده مربوط قرن دوم یا سوم میلادی میباشه و بالخصوص دوره ساسانی هستند، از اونجا بسیار خوب مسکوکات هم به دست آمده.
گوش ها توقف کرده یا ادامه هم داره؟ حتما این ساحه یک ساحه بسیار وسیع شاد باشه.
بله، ساحه بسیار وسیع ساحه هستند، افریاتشان فعلا جریان داره توسط اینستیتوت باستان شناسی. اگر ما افریات سیستماتیک قانونی سیستماتیک افریات انجام دهیم، این در یک سال یا پنج سال یا دو سال این ساحه افریات نمیشه، این سالها کار داره که باید افریات تا آخر برسانیم. افریات مسینک در حالت اضطراری هستند، یعنی ما او سیستماتیک افریات فعلا اونجا جریان نداره، سر با می خواهیم که امو
عاملش چی است؟
عاملش اینمیست که چون در میسینک دوم بزرگ مدن جهان وجود داره و به او اساس بزرگترین فرصت کندنکاری مصر شروع میکنه و به او اساس ما افریات بسیار امو عجلانه در اونجا انجام میدهیم در این روزا.
برای ذر شما به صفت یک متخصص، کندنکاری به خاطر به دست آوردن مصر چه تأثیری بالای افریات شما استخراج معدن میگذاره؟
بسیار زیاد تأثیر میگذاره. شما میفهمید که افریات که است، اگر ما سیستماتیک افریات بکنیم این بسیار وقتگیر است و افریات در باستان شناسی به این معنا نیست که ما در صحه بریم و صرف ما اثر کشف کنیم و بیاریم در موزیم به نمایش بگذاریم، ولی از اونجا کشف اثر بسیار مفهوم کلان داره که ما چطور این اثر از کدام موقعیت ما پیدا کردیم، اسناد سازی این می اثر این بسیار مهم است با ما که چطور ما اون تحلیل بتانیم که یک ساحه را کردی دیگر ساحه، ولی فعلا متاسفانه که در میسینگ این می چیز انجام نمیشود به خاطری که باستان شناسان ما وقت داره و به او خاطر افریات بسیار عجلانه اونجا میکنه. به او سیستمی که ما میخواستیم که افریات کنیم به حیث یک باستانشناس به حیث یک متخصص، متاسفانه که او در افریات فعلا وجود نداره.
چالش و عمده نزد شما چی هست در افریات مسینه؟
بسیار چالش هستن، مثلا فعلا که ما قسم ما خودم در اونجا کار کردیم به حیث یک باستانشناس صاحبی در اونجا بودیم، نبودی متخصصین بالخصوص افغان ها، ما تو یک متخصص مسلکی نداریم که مثلا اونجا با مو سیستماتیک بین المللی که ما اونجا کار بتانیم، یک چالش است با میسینگ. دوم سکیوریتی، او خوب به شما معلوم است که در پورا افغانستان مشکل ما داریم. سوم اونجا باز ما منابع پولی هم بسیار یک مشکلات است، کار پولی کارمندان و اینمی بسیار مشکلات است که فعلا ما در اونجا روبرو هستیم.
این افریات در میسینگ و سایر جاها تر ادامه پیدا کنه و از این آثاری به دست بیایه، موزیم ملی افغانستان گنجایش یا حوصله ازیر داره که همه آثار در اینجا بیاره و به نمایش بگذاره یا جایگاهی برای زی تعیین کنه؟
بله، ما در موزه ملی ما خود یک پلان داریم، پلان استراتژی ما داریم در اینجا. باز ما در نظر گرفتیم که چقدر گنجایش ما در موزه ملی داریم. ما فعلا تا دو سال که ما به می اساس که فعلا به ما آثار میاد، تا دو سال پانزده سال ما برشان پلان داریم و ما میتونیم در موزه ملی را جای به جای کنیم، ولی ما در نظر یک تعمیر جدید هم داریم که تقریبا یک قسمت کارش انجام دادیم، اما نقشه کار ابتدایشان تقریبا خلاص شده و
در همین ساحه
بالکل در پالوی همین موزیم ملی استن. این موزیم چون با مو سیستم بین المللی استاندارد نیست، ولی اون موزیم ما فعلا که در نظر داریم و امکان داره که تا 3 سال الا 5 سال آینده او تکمیل شه و با یک سیستم بین المللی موزیم است که انشالله در اونجا باز ما بسیار زیاد اثر میتونیم جابجا کنیم.
آثاری که از ژاپن به افغانستان آمده و قراری که ما شنیدیم این آثار اول در افغانستان بوده و صورت قاچاق رفته و از ژاپن به افغانستان آمده، کمی مشرح‌تر اگر شما بگوین.
قسمی که با ما معلوم است دوران جنگ هم مثلا بالخصوص از 1980 یا 1990 الی 2001 موزه ملی تقریبا کل چور شده و 70% یا 80% آثار ما از دست دادیم. در این جمله یک چند تعداد آثارش مثلا نمیال فعلا که از ژاپن ما بس برگشته به کشور ما، اینمی هم در مو جمله بودن. این آثار در موزه ملی بود، یک تعدادشان باز صرف از موزیم نبوده، یک تعدادش باز از باز ساحات باستانی هم مثلا از ای خانم، از هده، از دیگه ساحات، از باگرام، از ایزا هم غیر قانونی افریاد شده و به خارج انتقال داده شد، ولی زیادشان از موزیم ملی که در اینجا بودن و از اینمی در دوران جنگ اینمی غیر قانونی از کشور خارج انتقال شد. خوشبختانه پیش از 2003 یک پروفسور ژاپنی بود به نام هیرایاما، او اینمی اثر را به پول خود جمع‌آوری کرد از مختلف، مثلا یک تعدادش از ایران از پاکستان خریداری کردن، یک یک تعدادش داخل ژاپن که مثلا از اونجا خریداری کرده و ایرا در یک مؤسسه به نام مؤسسه حفاظت از میراث فرهنگی بجا شده را تاسیس کردن و در اونجا حفاظت کردن و کل آثار را باز در اونجا ترمیم هم کردن و به ما یک نامه روان کردن که ما اینم قدر آثار از افغانستان با پول خود ما خریدیم و می خواهیم که ایرا به طور تحفه به افغانستان هدیه کنیم و از او به بعد ما تلاش شروع کردیم که این آثار چطور ما پس میتونیم به موزه ملی افغانستان به جای اصلیش برگردانیم. خوشبختانه ما موفق شدیم به این نزدیکی که ما این آثار را پس به افغانستان آوردیم.
جایگاه این آثار در موزه شما چگونه ایرا نگهداری میکنه؟
بله، ما جای خاص برای نگهداری آثار داریم، مثلا ما نمایشگاه هم داریم و داریم در اونجا جای خاص هستند و در اونجا نگهداری میشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل سمینار زبانهای سوم رسمی طی صدور یک قطعنامه خاتمه یافت. این قطعنامه روی حل مشکلات زبانهای سوم از دولت خواستهایی را مطرح نموده است تا وزارت معارف و سایر وزارتهای زیرب در تقویت این زبانها سعی جدی نمایند. همکارم نسیم شفق گزارشی در این باره دارد که با هم می شنویم.
نماینده های اقوام مختلف افغانستان از حکومت این کشور می خواهند که زمینه رشد و تقویت زبان های محلی را مطابق قانون اساسی افغانستان فراهم سازد. آنان روز چهارشنبه در پایان سمینار چهار روزه قطعنامه را نیز در این باره صادر کردند و گفتند که حکومت باید به خواستهایشان توجه لازم بکند. پوهندوی نظری به نمایندگی از اقوام ازبک، ترکمن، پشه‌ای، بلوچ، پامیری و نورستانی در پایان این سمینار به رادیو آزادی گفت در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان باید دیپارتمنت های زبان های سوم ایجاد شود.
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های زبان های سیوم در اکادمی علوم افغانستان هستیم. ما خواستار ایجاد دپارتمنت های زبان و ادبیات زبان های سیوم در مؤسسات تحصیلی کشور هستیم. این مواردی بود که امروز در طی 4 روز روی ازی بحث کردیم و در قطعنامه مطالب مربوط به این گنجانیده شده و خواستار تطبیق مسائل هستیم.
هرچند در مورد زبانهای موجود در افغانستان ارقام مختلف به نشر می رسد، اما نماینده های اقوام در این کشور می گویند که مردم به بیش از 40 زبان در این کشور تکلم می کنند. نماینده های اقوام مختلف که در این سمینار اشتراک کرده بودند گفتند که اگر برای حفظ و انکشاف زبانهای محلی تلاش های لازم از سوی حکومت صورت نگیرد، این زبانها با گذشت زمان فراموش خواهند شد. در این حال عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید که قطعنامه سمینار به آنان سپرده شده و برای عملی شدن خواستهای مطرح شده اقدامات لازم صورت میگیرد.
خواستای گویندگان زبانهای رسمی سوم افغانستان که تای سمینار اینا جمع آوری کردن و پیشنهاد کردن، یک سلسله خواستایشان در کوتاه مدت حل میشه، یک سلسله خواستایشان میانه مدت در آینده قابل حل است.
بر اساس قانون اساسی افغانستان حکومت مکلف است تا برای رشد زبانهای سوم که در برخی محلات مردم به آن سخن میگویند زمینه را فراهم ساخته و همچنان این زبانها در تدریس نیز در نظر گرفته شود. اما نماینده های اقوام تاکید میکنند که در 15 سال گذشته به دلایل مختلف برای رشد و تقویت زبانهای محلی کارهای لازم صورت نگرفته و این زبانها به گفته آنان پس از این نباید به باد فراموشی سپرده شوند.
شنونده های محترم رادیو آزادی، در لابلای این برنامه از سمینار زبانهای سوم رسمی کشور سخنهایی داشتیم. در پایانی این برنامه آهنگی که به زبانهای ازبکی، ترکمنی، بلوچی و نورستانی و پشه‌ای اجرا شده را با ابراز سپاس از رادیو افغانستان تقدیم شما می نماییم. با نشر بخشی از این آهنگ این شماره از مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
سن پنجار موسن بابا میوتی مسکن موسن زندگان موسن پنجار موسن بابا میوتی مسکن موسن آنم توکن وطن موسن افغانستان افغانستان آنم وطنم منی جان منی وان وطنم افغانستان وطنم افغانستان بی بی گالرم درلی درلی بالرم بتین هر دم قوانده بتین هر دم قوانده و افغانستان وطنم هر کسو آئی وطن ایم کشمیر تا هر کسو آئی وطن ایم کشمیر تا